بخش 22. یهود و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. یهود و عصر بعثت. تحریف تاریخ.
بخش عمده ای از تاریخ قرآن به بازگویی تاریخ بنی اسرائیل و یهود و رویارویی آنان با پیامبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص یافته و همین دلیل کافی است تا نویسندگان مسلمان به این موضوع توجه کنند. اما با نگاهی هرچند گذرا به کارنامه آثار نویسندگان شیعه چنین چیزی را نخواهیم دید. حتی در کتابخانه ها نیز در این زمینه آثار فراوانی یافت نمی شود. در بیان علت این امر باید گفت یهود برای اثرگذاری بر تاریخ بسیار کوشیده و هزینه های هنگفتی را برای تحریف تاریخ صرف کرده است. ایجاد سیستمی برای حذف و سانسور کتاب ها و نوشتارهای ضد یهودی از جمله این تلاش هاست. یهود این همه توفیق در تحریف تاریخ را مدیون آموزش هایی است که در دوره بیابان دیده است.
با جستجوی اندکی در تاریخ ردپای یهودیان را در جنگ هایی که ضد آنها برپا شده است خواهیم یافت. مظلوم نمایی یکی از مهمترین ابزار آنان برای دستیابی به هدف بوده است. گویی در طول تاریخ دستی در کار بوده تا یهودیان را از سالهای پیش از میلاد تا قرون حاضر همواره ستمکش و در عین حال شجاع و راسخ در عقیده نشان دهد. آمار شگفت‌انگیز کشتارهای یهودیان که بیشتر به صورت اعدام دست جمعی گزارش شده است، احتمال جعل و دست کم تحریف را در ذهن تقویت می کند. پس از عیسی علیه السلام، تنها عنصر تهدید علیه یهود پیامبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم بود. آنها اوصاف او را که در تورات نیز آمده است دقیق می دانستند، ولی با تحریف معنوی آیات مربوط به آن حضرت را به گونه دیگر تفسیر کردند. خداوند درباره این عمل آنها می فرماید:
آنان که کتابی را که خدا نازل کرده است پنهان می دارند تا بهای اندکی بستانند، شکمهای خود را جز از آتش انباشته نمی سازند و خدا در روز قیامت با آنها سخن نگوید و پاکشان نسازد و بهره آنها عذابی دردآور است.
سازمان یهود که مجموعه گسترده ای از اطلاعات را در اختیار داشت، پیامبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله و سلم را همانند فرزندان خیش می شناخت. این سازمان که عیسی علیه السلام را به پیامبر مفقود الاثر تاریخ تبدیل و در حواریون او نیز نفوذ کرد، برای نابودی تهدید نهایی چه کرد؟ سازمان یهود پس از حضرت عیسی علیه السلام جز اسلام هیچ تهدیدی در برابر خود نمی‌دید. آنها درباره اسلام، اهداف آن، آورنده و ادامه دهنده آن اطلاعات جامع و کاملی داشتند. با توجه به آموزش‌های پیشین و تجربه عملی آنها و نیز با توجه به تأکید و پشتکار این سازمان در رسیدن به حکومت جهانی، طبیعی بود که در برابر این تهدید به برنامه ریزی و مقابله بپردازد. همان گونه که در برابر عیسی علیه السلام ایستاد و شایعه فحشای مریم علیه السلام و تصمیم به سنگسار ایشان و براندازی عیسی علیه السلام از برنامه های یهود بود.
مجموعه عملیات یهود برای مبارزه با پیامبر آخرالزمان در سه مرحله طرح ریزی شده بود. اول، ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جلوگیری از ظهور ایشان. دوم، ایجاد موانع بر سر راه ایشان برای جلوگیری از رسیدن به قدس، چون قدس محور خواسته یهود بود و اگر این منطقه به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فتح می شد، یهود برای همیشه ناامید می گردید. و سوم این که نفوذ در حکومت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و حاکمیت بر آن.
انتظار جهانی.
در عصر بعثت، ادیان مدعی آن روز همچون مسیحیت و یهود از شخصی می گفتند که ظهور می کند و جهان را از فتنه، ستم و بی‌عدالتی پاک می سازد. بیشترین ترویج این عقیده از سوی جهان مسیحیت بود. کشیشان و عالمان مسیحی که در جهان آن روز در معرض تهاجم شدید شرک و کفر بودند، برای مبارزه با آن فساد و برای اینکه مؤمنان را امیدوار نگه دارند، آیاتی که در انجیل مربوط به پیامبر صلوات الله علیه است را می‌خواندند.
آنان که از این رسول، این پیامبر امی پیروی می‌کنند، کسی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می‌یابند.
از سوی دیگر یهودیان نیز منجی آخر الزمان را از خیش می دانستند. یهودیانی که در مکه زندگی می کردند به یمن، حبشه و شام هجرت کردند. نجران یمن که مرکز مسیحیان بود، از اخبار مربوط به پیامبر آخر الزمان موج می زد. همه منتظر او بودند. آنان تا اهالی مکه را می دیدند می پرسیدند در شهر شما اتفاقی نیفتاده است؟ چون مطابق کتاب‌های آنان پیامبر موعود در جبل فاران که همان جبل نور و غار حرا در مکه است ظهور می‌کرد، این خبر به مکه رسیده و دهان به دهان می‌گشت. مسیحیان در عصر نزدیک به بعثت به مکه مهاجرت کردند. کشیش‌ها و عالمان آن روز آستانه ظهور را نزدیک می‌دیدند و برای درک حضور پیامبر آخر الزمان به مکه رفته بودند. آنها بر اساس تفاوت برداشت‌هایشان از تورات و انجیل مکان‌های متفاوت را برمی‌گزیدند و در این مکان‌ها منتظر ظهور می‌شدند.
بنابراین اطلاعات مربوط به ظهور پیامبر اسلام صلوات الله علیه در سده قبل از آمدن رسول الله تمام مکه را پر کرده بود و مکه در حال انتظار به سر می‌برد. دلیل پخش شدن چنین اخباری این بود که مکه به مرکز رفت آمد کاروانهای تجاری تبدیل شده و پیروان ادیان الهی نیز به آنجا رفت آمد داشتند. زیرا کعبه برای همه مسیحی ها، یهودی ها و مشرکین دارای اعتبار بود.
دلیل دیگر برای آمدن علمای مسیحی و یهودی به آن سرزمین این بود که آنها می دانستند محل ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مکه است و دو هدف متفاوت در این زمینه دنبال می شد. اول اینکه یهودی ها می خواستند او را بکشند و دوم مسیحی های اصیل می خواستند به او ایمان بیاورند، زیرا سختی های دوران جاهلیت به آنها فشار می آورد.
زمانی حضرت عبدالمطلب برای تجارت به یمن که در عصر تولد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سلطه ایرانیان قرار داشت رفته بود. شبی سیف ابن یزن فرماندار یمن عبدالمطلب را در خلوت خود فراخواند و گفت: می‌خواهم رازی از رازهای خود را برایت بازگو کنم و از تو می‌خواهم آن را پنهان کنی تا هنگام ظهور فرا رسد. در شهر شما طفلی خوشرو و خوشقامت به دنیا آمده که یگانه اهل زمین است. در کتاب‌های بنی اسرائیل وصف او از ماه شب 14 روشن‌تر است. او پس از بیان ویژگی‌های پیامبر موعود آهی از حسرت کشید و ادامه داد: کاش در عصر پیامبری او بودم و از جان یاریش می‌کردم. سپس عبدالمطلب را به پاسداری از او در برابر یهود سفارش کرد و هشدار داد که اگر آنها او را بیابند، وی را خواهند کشت.
این قضایا آشکار می سازد که جریان یهود به دنبال کشتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و این مسئله برای جهان مسیحیت آن روز و حتی برای مشرکان کاملا معلوم بوده است.
تروریسم تاریخی یهود.
اگر ریشه تروریسم را در تاریخ بجوییم، در میابیم که یهودیان بنیانگذار آن بودند. ترور که واژه‌ای فرانسوی است، معادل فتک در عربی و در فرهنگ سیاسی به معنای کشته شدن غافلانه و هدفمند است. بنابراین ترور کور معنا ندارد. با نگاهی به سیره و روایات معصومان علیهم السلام در میابیم که آن بزرگواران چنین امری را تجویز نکرده و خود نیز از آن پرهیز میکردند.
کشتن مجرمی که خود میداند تحت تعقیب و حکمش اعدام است، ترور به شمار نمی آید، بلکه آن را اقتیال گفته اند. بنابراین ترور به مواردی اطلاق می شود که قاتل هشداری به فرد هدف و تحت تعقیب ندهد.
یکی از شخصیت‌های یهودی که یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را کشتند، کعب ابن اشرف بود. برخی کشته شدن کعب را نوعی ترور می دانند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرتکب آن شده است، در حالی که با توجه به تعریف و ویژگی های ترور، این قتل از این تعریف خارج است. وقتی فتنگری های کعب از حد گذشت و به رویارویی تبلیغاتی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان رسید، آن حضرت به طور علنی و رسمی در مسجد النبی دستور کشتن او را صادر کرد. کعب نیز به خوبی می دانست که اگر مسلمانان به او دست یابند، خونش را خواهند ریخت. بنابراین کشته شدن وی از مفهوم ترور خارج است.
یهود با شناسایی نور نبوت در اجداد پیامبر صلوات الله علیه و تطبیق آن با علائم ذکر شده در کتاب‌های آسمانی می‌کوشیدند این نور را خاموش سازند. در ادامه به تلاش‌های یهود در زمینه جلوگیری از تولد و ظهور پیامبر اسلام خواهیم پرداخت.